خير الصلاة والتهيئات وخير خبره وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا هذا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسبح لله بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير معزز شریف سروران گرامی دیروز سوره مبارکه تقابل رو در این بیت محترم آغاز کردیم و در ابتدا سوره شریف مبحثی که تقدیم نظرتون شد یسبح لله ما فی السماوات بازگو کردیم که به اصطلاح معرفت الله مبتنی بر دو رکن است یک رکن اون تسبیح است و رکن دیگر اون تحمید است و مرام تسبیح تقدم بر مقام تحمید دارد ابتداعا زدودن هر امر ناروا و ناشایست و فکر نابجایی از ذهن نسبت به خداوند سبحان است اونگاه مقام تحمید و ستودن حضرت احدیت به اون صفاتی که او خود خیشتن را بلا می ستاید و توصیف می کند و گفتیم که تسبیح دومون است یا تسبیح به اشاره یا تسبیح به دلاله یا تسبیح دلالی است یا اشاره است یعنی یا تسبیح قولی است یا فعلی است و بازگو شد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض در آسمان چه کسی تسبیح می کند مراجد الله کروبیان قدسیان و ما فی الارض و در زمین نیست خداوند فرمود مجموعه زمین تسبیح خداوند سبحان می کند تمام موجودات زمینی مسبح حقند تسبیح کننده حقند به اشارتی کردیم مفصل در این باب سخن گفته شد که عده‌ای از بزرگان معتقدند که تنها این وضعیت موجود موجودات پیرامون ما گیاهان، حیوانات، جمادات و اون درون خود انسان نیست که تسبیح فعلی دارد برای خداوند سبحان بلکه تمام وجود قولاً خدا را تسبیح می کند به لحاظ اون شعور خاصی که در تمام هستی وجود دارد گیاه تسبیح می کند حیوانات تسبیح می کنند، جمادات تسبیح می کنند، نهایت شنیدن تسبیح این مجموعه نیاز به گوشی دارد که با الفبای اونها آشنا باشد که انبیاء و اولیاء خدا چنین صفاتی را دارد. خب بحث تمام شد، بحث دیروز همین مقدار از این کنم که در محضر ائمه علیهم السلام گاه شیعیانشون و موالیان شماره یک و شاگردان ممتاز این مکتب چنین چیزها می دیدند. می‌دیدند که امیرالمؤمنین علیه السلام فلان حیوان با حضرت سخن می‌گوید و حضرت پاسخون می‌دهد. از این مقوله فراوان در محضر ائمه داریم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک. ادامه بحث گفتیم که فرمود از آن اوست ملک. فرق بین ملک و ملک را بازگو کردیم و گفتیم که خداوند هم مالک حقیقی وجود است هم ملک حقیقی وجود است، هم اختیار افراد به دست اوست، هم اختیار اشیاء و امور بیرونی به دست اوست، هر دو مقام را دارد. اگر خدا ما رو مالک قرار داده است در وجود، ما مالک حقیقی نیستیم. یعنی ما اموالمون رو نه ایجاد میکنیم نه میتوانیم از بین ببریم، بلکه شکل اون رو عوض میکنیم، تغییراتی در ظاهر. این میشه مالکیت اعتباری مجازی نه حقیقی. مالکیت حقیقی آن است که ملک به دست مالک ایجاد می‌گردد و اعدام می‌گردد. اون خداست. خداوند سبحان فقط چنین قدرتی را دارد، اختیاری را دارد. ما اختیار نابودی اموالمون را نداریم. اگر کسی مسلمانی بخواهد مالش نابود کند، دستش می‌گیرند، میگن این مال برای نابود کردن نیست. خداوند سبحان رسول خدا فرمود ان الله یبغض الغیل والغال. و کثرت السعال و اضاعت المال. خداوند چند چیز رو مبغوض می‌دارد، مورد بغض خداست، غضب خداست. چند چیز؟ قیل و قال بی خود، گفتگوی نابجا و تزیین کننده عمر و استعداد و وقت. ان الله یبغض القیل و القال، سخنانی که هزار دایون ها یک درهم منفعت برای تو ندارد، عمر رو فقط تزیین می‌کند. قیل و قال است، مجادله است. ان الله یبغض القیل و القال و کثرت السعال. سؤال نابجا و بیمورد که بیشتر سؤال مضمون به سؤال به کف است، یعنی تکدی کردن، یعنی عزت رو زیر پا نهادن و مقابل دیگران دست دراز کردن. و اضاعت المال، و تضییع مال را خداوند سبحان مبغوض می‌دارد. اضاعت مال یکی از محرمات شرعی است. ما حق نداریم مال را از بین ببریم، ما مالک حقیقی نیستیم، اختیارش دست ما نیست، دست خداست. همینطور حالت ملک بودن و اختیاردار بودن نیز، ما ملک حقیقی خداوند سبحان است که اختیار افراد به دست اوست، آوردنشون، بردنشون، یحیی و یمیت. خداوند سبحان است و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، او که می آورد می برد هر زمان که اراده کند. اون ملک حقیقی است، قدرت حقیقی در دست اوست. خب این بحث رو گفتیم، له الملک، به دنبال اون فرمود و له الحمد. به لحاظ این که به دنبال ملک و ملک، ضایعات در بیرون زیاد دیده می شود. همین ملک مجازی که به کسی داده می شود، گاه می بینید تصرف شایسته در آن ملک نمی کند. مردم مالک می شوند اما به مقتضای ملکشون عمل نمی کنند، وظیفهشون در ملکشون نمی شناسند. این ملک اونا رو به اصطلاح متاسفانه به حالت سکر وارد می کند. چند چیزم که از اون در روایت معصومی خاطر دارم که یکی دو سال گذشته نگاه میکردم، در یکی از این پرچم‌های بیت محترم هم این حدیث رو نوشته بودند که چند چیزن که اینها سکر دارند. یکی سکر مال است، یعنی مستی، مستی مال. سکر القنا، گاه بتر از اون، بتر القنا تعبیر شده است در لسان معصومین، همان است که در آیه شریفه اشاره میشود ان الانسان لیتقا ار رآه استغنا. انسان وقتی که استغنا میبیند، این انسان بی تربیت است، البته مشخص است، نه انسانی که معدل به آداب وحی است. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان وقتی که استغنا میبیند تاقی میگردد. من ناله استقاله، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، هر کسی که ناله موفق میشود، چیزی به دست میگیرد، صاحب غنا میگردد، اونگاه استطاله، اونگاه تکبر شروع میشود، اونگاه غرورش، نخوتش و گردن کشیش آغاز میگردد. البته این عرض کردن در صورتی است که تربیت نباشد. اگر در کنار غنا تربیت الهی باشد و ادب اسلامی باشد، چنین نخواهد بود. خب پس بنابراین این حالت وجود دارد، ملک میاد در کنارش بد عمل کردن وجود دارد. ملک میاد، خدا به کسی قدرت میدهد، اختیار میدهد، ممکن است از این ملک درست عمل نمی کنند. بدنامی سلاطین ظالم در طول تاریخ بشر، تاریخ این مملکت ما همین است که ملک شدند اما ملک بدنام. گر ملک این است و چنین روزگار، صد ده ویران دهمت یادگار. شنیدید اون شعر راهیانم یا برهاد؟ برحال جغدی به خواستگاری دختر جغد دیگر رفته بود، نظامی داستانوار حکایت دلش رو بازگو میکنه. جغدی به خواستگاری جغد دیگر رفته بود و میگفت که کابین دخترت چقدر مهریه برای دخترت بدادم که برای پسرم بگیرم دخترت را. اون جغد دیگر که میخواست دختر بدن، این نگاه کرد دوره برش، گفتش که خب جغد جایگاه او کجاست؟ ویرانه است. گفت اگر 10 تا ده ویرانه مثل این ده به من بدی، اونگاه حاضرم که مثلا دخترم به پسرت بدم. شاه انوشیروان و وزیرش مشغول گوش دادن بود. وزیرش به هم شعر از دیگه برحال حکایت تاریخی است، مشغول شنیدن کلام بود. گفت اینها چی به هم میگن؟ این جغد دوم وقتی گفت 10 تا 10 اگر دادی من دخترم بهت میدم، این جغد دیگر در جوابش گفت گر ملک این است و چنین روزگار، اگر این پادشاه و همین حکومتشه، گر ملک این است و چنین روزگار، 100 ده ویران دهمت یادگار. 10 تا که سهل است، 100 تا به زودی برای کابین دخترتو خواهم داد. بازگو کرد وزیرش برای سلطان، اونگاه فهمید حالا روزش مثلا چیست. از این اوضاع و احوال زیاد بوده است برهان که خداوند سبحان قدرت داده اما در کناران پسندیدگی نبوده است. فرمود له الملک و له الحمد، خداوند سبحان هم صاحب قدرت است، هم مالک است، اما ملک و صاحب قدرتی است که محمود است، حمید است. خداوند سبحان کلمه له الحمد یه معنای بسیار گسترده دارد، حالا مختصری عرض میکنم. اساساً خود کلمه حمد که شما عزیزان ده مرتبه وجوباً در روز و شب اقرار میکنید، اعتراف میکنید که خدایا اگر هر چه هم در عالم وجود دارد، اگر هر کسی هر چه را حمد میکند، بالواقع تو را حمد کرده است. ده مرتبه وجوباً در نمازتون میگید الحمد لله رب العالمین، اقرار و اعتراف میکنید به این مقام که مقام حمد از آن خداست. خود حمد در لغت ستودن است، پسندید عمل کردن است. اساسا لغت رو که باز میکنیم میگن حمد از ثناء علی الجمیل الاختیاری. وقتی یک کسی را ثناش میکنن، ستایشش میکنن برای یک عمل پسندیدهی که به اختیار عمل کرده است، اجبار بر این عمل نبوده است، این میشه حمد. بعد نیز حال لغت رو بگم خدمت عزیزان، آشنا هستید، بیشتر آشنا باشید انشاءالله. ما در کنار هم گاه شکر به کار میبریم. خب شکر و اون مقام شاکرین و قلیل من عبادی الشکور و اعمل و آل داوود شکرن، توصیه به شکر در لسان تمام انبیا بوده است. به حکمت آل داوود، خاندان آل داوود به عنوان شاکرین مطرح میگردن، سلیمان و داوود و این پیغمبران بزرگوار الهی. شکر چیست؟ میگن دا شکر هم ستایش است، شکر هم ثنا گفتن است، منتها شکر در قبال نعمت. وقتی نعمتی متوجه انسان می شود، اینجا در قبال نعمت شکر لازم است. حال ممکن است شکر بر زبان باشد، گاه شکر در قلب است، کمال شکر در ارکان و در بدن است، نهایت شکر در قبال نعمته. وقتی که نعمت داد، خدا همیشه میگه در قبال چه بکنید؟ شاکر نعمت باشید، کافر نعمت نباشید. در کنار شکر هم یک کلمه دیگر داریم، اونم همین معنای ستایش و ثنا کردن را دارد، اونم مدح است. مدح اون هم به معنای حمد است، منتها فرق داره با هم. مدح هم به معنای ثنا کردن است، اما یکی از فرقهای عمده که داره اینه که حمد همیشه به جاست، حمد همیشه به حق است، اما مدح گاه به حق است، گاه به ناحق است. گاه ظالمی رو اونچنان مدحش کردن که خودش باورش شده است. اذا مدح الشقی اهتز عرش الرحمن، به تعبیر حدیث انگامی که شقی را مدحش میکنن عرش خدا به لرزه در میآید. مگر ساده است مدح کردن کسی و ستایش کردن کسی؟ می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. نگاه میکنید دیوان خیلی از شعرهای نامی این مرزوبوم را از اول تا آخرش وقتی نگاه میکنید، میبینید امیر محلی رو اونچنان رساندن، سرش به ماه رساندن، پاش به کجا رساندن، یک وضعیت خاصی را اشتباس کردن. این مدحهای نابجا و باطل و ناپسند فراوان وجود دارد. برای حسام دنیا، برای رسیدن به مال و منالی چه کردن در این وادی، چه الفاظی را به کار بردن. عده‌ای هم بزرگوار مانند بزرگ مرد این سرزمین، مانند حکیم قبادیانی ناصر خسرو، من آنم که در پای خوکان نریزم. وقتی که از او تمنای مدح میکنن، او پاسخ چیز دیگری است، من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی لبسه، من این قیمتی لبسه، لبس دری یا مثلا حال شعر روی قدری، من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی در لفظ دری را، من چنین نمی کنم، من این الفاظ ناب را، اینها را در مدح ظالم به کار نمی برم. مدح گاه خوب است، گاه بد است. گاه مدح کیست؟ مدح کسی است که خدا مدح روست. گاه مدح کسی است که خداوند سبحان خود مدح او کرده است. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. مدح الهی است، خدا مدح می کند از مؤمنین، مردانی هستند که اینها به وعده خود با حق عمل کردند. عده از اونها ایامشون به سر آمد و عده منتظر محراب مسجد کوفه و شب 19 رمضان تا شمشیر به زیر آید و فرق اینها شکافته شود. و من هم من قضا نهبه، گاه امیر المؤمنین این آیه را می خواندند، به خودشون اشاره می کردند، فهمدن من هم من قضا نهبه رفت، جعفر برادرم رفت. پیغمبر در مسجد مدینه نشسته است در فراز منبر، یک مک جنگ موته است. پیغمبر دیدن حزن گرفت وجودش رو، لرزه پیغمبر رو گرفت. مردم الان عموزادم جعفر دست راستش رو در راه خدا داد، او دارد اونجا می جنگد. پیغمبر گزارش جنگش اینجا در مسجد النبی دارد می کند، بمدن الان جعفر دست دومش رو داد، خداوند او را دوبال در بهش می کند که با او تیاران می کند، جعفر تیار می شود. یک مرتبه دیدن عشق پیغمبر جاری شد، فرمود به خدا و قسم الان جعفر به خاک افتاد و جان به جان آفرین تسلیم برد. امیر المؤمنین من هم من قضا نهبه، ادهی بارشون بستن وستن مانند برادرم جعفر. و من هم من ینتظر، ادهی هم مثل من منتظرم که برسد اون موعود الهی تا ما هم در قفص رو بشایید تا پری بزنیم. این مدح خداست. کسی را که خدا مدحش کرده است، هر چه مدحش کنی به جاست. مدحت کن و بسرای کسی را که پیامبر، بسود و سنا کرد و بدو داد همه کار به تعبیر حکیم سنایی. اما گاه مد از اون طرفی میرود، گاه مد متن آدجاست. پس ما شکری داریم، مدهی داریم، حمدی داریم. حمد همیشه بجاست، حمد یعنی ستایش، سنا کردن بر یک عمل پاکیزه زیبا جمیل پسندیده‌ای که فاعل آن میتواند این کار را بکند و میتواند نکند، این میشه حمد. خب حالا معنای حمد را که دانستیم بدون تأمل بدانید، له الحمد. اگر هر حمدی در عالم وجود دارد از خداست. الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها از خداست. یعنی چه تمام حمدها از خداست؟ چرا؟ چون ما در وجود، بسیار سعی میکنم مطلب رو روان خدمت عزیزان بگم و ملاحظه جمعی جهات باشد، ما دو کمال بیش نداریم. یعنی به اصطلاح حکما میگن ما کمال اول داریم و کمال دوم داریم. هم در قبال کمال است. کمال اول وجود است، اینه که ما هستیم، اینه که ما به صحنه وجود پانهاده، این ایجاد کردن معدوم، این کماله. خب بفرمایید این کمال از کیست؟ الله و خالق و کل شیئه، تمام امور عالم و تمام اشیاء هستی همه مخلوق خداست. ما هم مخلوق خدا هستیم، مانند میلیاردها موجود دیگر که خدا در تمام ادوار آفرینش آفریده است، ما هم یکی از اونها هست. کمال اول کمال بر خلق است، حمد اول حمد بر این کمال است، این که دیگه پس هیچ جای شرکتی ندارد کسی با خدا، تمام اون از خداست. کمال اول حمد اون از آن خداست. کمال دوم، کمال دوم چیست؟ بعد از وجود متصف به فضیلت ها شدن، چیزهای پسندیده و جمیل داشتن، این فضائل و منابع داشتن، نعمت ها داشتن، اینها کمال است. کمال های بعد از وجود اینها دو گونه است، گاه اینها اختیاری است، گاه غیر اختیاری است. یعنی ما بدون اختیار، خداوند سبحان در آیه بعدی الان خدمتون عرض میکنم، خداوند این شکل و شمایل را به شما داده است، این ترکیب طبایع را خدا برای شما نقش بسته. چه کسی در ایجاد شکل خودش نقش دارد؟ چه کسی در ایجاد نظم درونی و به اصطلاح ارگانیزم بدنش نقش دارد؟ هیچ کس. فقط در اینا نقشی نداریم. چه کسی در ایجاد حافظه خودش نقش دارد؟ مگر حافظه دست ماست؟ مگر استعداد دست ماست؟ ما استعداد را میتوانیم ظاهرش کنیم، ببندیم در راه دود و کلک استعداد رو ظاهرش کنیم، میتوانیم استعداد را در درک مفاهیم قرآن به کار ببندیم، شکوفاش کنیم، اما اصل استعداد را خدا داده است، ما که استعداد نمیآوریم، حافظه را که ما نمیآوریم. اینها نعمت هاست، اینها هم داره. میگم فلان کس عجب حافظه ای دارد، یک دور میخواند و یک غزل بزرگ، یک قصیده را میبینه، دو مرتبه حفظ میکنه، حمدش میکنیم، هم دارد این. اما این از خودش که نیست، این استعداد و حافظه، اینه که از خود نیاورده است، اینه که دیگری داده است، از کماندار بینه دهل خرد، این که از خودش نیست، این همه آوازها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. حافظه که از خداست، استعداد که از خداست، شکل، جمال، حسن، اینها که خدا دادی است. خیلی از این چیزها که ما هم را حمد بر آن میکنیم و ستایش میکنیم چیست؟ اینا غیر اختیاری است. خب این هم طبیعتا مثل کمال اول از آن خداست. پس اینجا هم الحمدلله، اونجا الحمدلله، اینجا هم الحمدلله. میماند پاره ای از کمالاتی که اینها به اختیار انسان است. خب همین کمالاتی هم که به اختیار انسان است، توفیق به دست آوردن کمال را که میدهد. ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. هر کمالی را که تصورش کنی، توفیق اون کمال را خدا میدهد. اگر خداوند سبحان اسباب کمال را برای شما فراهم نکند و توفیق به معنای عامش ندهد، امکان ندارد. این ربطی ندارد برای مفهوم بودن قضیه، عرض میکنم برخواستین هر کدام ما عزیزان که بیایید صبح دوم ماه ذوالحجه بنشینیم در محضر قرآن و به یاد ایام خوش دهه ذوالحجه که از برتری به ایام در وجود و آفرینش خداست، دور هم جمع بشیم از ساحت قرآن استفاده کنیم، تمسکی باشد به زید عنایت قرآن و اطرت علیه الصلاه و السلام. خب هر کدامون از راه دور و نزدیک آمدیم، والله که آمدن ما به اینجا به توفیق خدا بود، از قسم خوردم در این باره. یعنی اگر هر کدام ما به صدها دلیل میتوانست پای ما به اینجا نرسد، که کمترین دلیل اون مردن بود، مردن بود، صدها دلیل بود که ما نتوانیم به اینجا بیاییم. تصادف در مسیر بود، تصادف هم نمیخواست، مثال دیگر، خیلی مثال جزئی تر ممکن بود پیش بیاد که پای ما به این مجلس نرسد. آمدن ما و شما به این مجلس، ما توفیقی الا بالله، نیست مگر توفیق خدا. اینه که شما حال این دارید الان بنشینید گوش کنید بنده خدمتون آیه شریفه بگن، یا حقیر لب باز کند بگد ما توفیقی الا بالله، این امکان ندارد مگر یک مرتبه سیم قاطی شد، قاطی شده است. برای هممون بنده و شما فرقی نمی کنند. هر آن کمالی را که تصور کنید که ما اکتسابش می کنیم، این کمال زیر بناش باز توفیق خداست، باز فضل الهی است که این کمال برای ما حاصل می شه. پس ما چی داریم؟ اگر مراد از کمال اول است به تعبیر حکما یعنی وجود، که ان الله خالق کل شیء، وجود که از خداست، آفرینش که از اوست، کسی جز خدا را نمیتوان حمد کرد، الحمدلله رب العالمین، اگر مراد این کمالهایی که بعد از وجود ما داریم، اونهایی که ذاتی است که حق داده، خب ما چرا خودمون رو مرد کنیم، چرا خودمون رو بی خود ستایش کنیم، الحمدلله. اگر این کمالهایی است که ما کسب میکنیم، بازم حواسمون جمع باشد، بدانیم توفیق کمال را خدا میدهد، اسباب را او فراهم میکند، و الا ممکن نیست کسی کمالی اکتساب کند. لذا خود خدا تعلیم داده است، معطل نکنید، بگید الحمدلله رب العالمین، تمام محامد از او، یا واقع بلعقل لکن المحامد او الا جناب چنته المقاصد او، ای کسی که تو واقع بلعقلی به تعبیر حاجی سبزوانی، لکن المحامد او، محامد همه از آن توست، نباید معطل کرد. اینجا فرمود و له الحمد. دیروز اشاره کردم وقتی این لهو یعنی این جار و مجرور مقدمه بر حمد و خبرش شده، این تأکید را میرساند. باید میگفت الحمدلله، فرمود له الحمد، این تأکید را میرساند. از آن اوز فقط حمد، ملک دارد، حمد دارد، و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی توانمند و قدیر و صاحب قدرت است. میتوانست خدا چه کرده است نکند. خداوند جبری نداشت بر این که انسانی بیافریند، خداوند جبری نداشت برای اینکه وجودی بیافریند. هیچ شیء خارجی بر خدا تحمیل نمی شود. او با قدرت و اختیار کامل ذات خویش اقدام و آفرینش و خلق و عمل پسندیده می کند. و هو علی کل شیء قدیر. هو الذی خلقکم، خداوندی که دارای ملک و قدرت است و دارای حمد و پسندیدگی در عمل است و قدرت لازم را دارد، او هو الذی خلقکم، چنین خدای شما را آفریده است. بدانید شما آمیانه از میکنم بیبوت نمیستید، شما اصالت دارید، شما از یه جای خوبی آمدید، یه دست قدیقی شما را ایجاد کرده است. این خیلی مهم است، این خیلی مهم است که انسان بداند کسی خودش، گم نکنه خودش رو در این وجود، بی شخصیت نباشد در هستی. خب الذی خلقکم، یه خدایی که دارای ملک است، ما حق دارم، یه خدایی که دارای حمد است، اگر دارای ملک است یعنی با قدرت عمل می کند، اگر دارای حمد است یعنی پسندیده عمل می کند، اگر دارای قدرت است یعنی جبری نبوده است. یه چنین خدای دارای ملک و حمد و قدرتی، او شما را آفریده است، پس شما خیلی مهمی، یه چنین کسی شما را آفریده است. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، شما به حساب کتاب نیامدید اینجا. هو الذی خلقکم، چنین قدیری، چنین توانمندی، چنین حمیدی، او شما را آفریده است. منتها بعد از آفرینش، فمنکم کافرون من کم مؤمن، جمعی از شما انسانها کافر شدید و جمعی مؤمنی، فمن کم کافران ببنید. ادهی برای این حمد الهی و برای این لطف الهی مستقر شدید، گفتید ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. گفتید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا و معل ابرار. گفتید خدایا منادی حق تو را شنیدیم، به تمام وجود ایمان میآوریم و تسلیم تو میگردیم، خدایا بگذر از ما و ما را با نیکان خویش مشهور گردان. عده این را گفتی، عده ای هم لجاج کردید، عناد کردید، مقابل خدا ایستادید. فمنکم کافران و منکم مؤمن. بس انسانها رو تقسیم کرد خداوند سبحان در اینجا، عده ای مقرند و عده ای منکرند. اون تا اینجا یه نکته را به شکل اشاره فقط عرض میکنم، فمنکم کافرون و منکم مؤمن، این به اون معنا نیست، یعنی شما خودتون بعد از آفرینش خدا عدهیتون کافر شدید و عدهیتون مؤمن شدید. بعض از کسانی که قائل به جبر هستند و قائل به بعض از مکتبهای کلامی هستند و بودند، به این آیه که رسیدن گفتند فمنکم کافرون و منکم مؤمن، یعنی خدا عدهی را کافر آفریده است و عده ای را مؤمن آفریده. نعوذ بالله، این ظلم بر خداست که چنین حرفی را بزنند. بعد ادله ای هم برای این آوردن گفتن آه در روایات هم هست، اون جمله را مگر نشنیدید شما که امام فرموده است، پیغمبر فرموده است از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. سعید در شکم مادرش هم نیکبخت، در شکم مادر که هست نیکبخته، شقی از همون شکم مادرش که هست بدامد بدبخت است. بدبخت اگر مسجد آدینه بسازه یا سخت فرو ریزه یا قبله کجایت دست به هرچی بزنه سلام علیکم بدبختی می آید براش. گفتن آه سعادت یا شقاوت اینا الستی هستن، ذاتی است. سعادت یا شقاوت در الستی است، گناه بنده و غفران رب چیست؟ اینا گفتن فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی خدا ادهی را کافر آفریده است، ادهی را مؤمن آفریده است. نعوذ بالله منها. بدون هیچ تأملی باید گفت حدیث قدسی است، خلقت عبادی کلهم حنفا، تمام بندگانم را من حنیف آفریدم. یعنی تمام اینها فطرت توحیدی دارد. در حدیث دیگر رسول فرمود کل مولودن یولد علی الفطره، تمام موالید هر بچه‌ای که در دنیا دارین 6 میلیارد به دنیا میاد، کل مولودن یولد علی الفطره، تمام فطرت خدایی دارن. این اثر محیط پیرامونه که فطرت را از اینها میگیرن یا این فطرت را تقویت میکنن. و الا تمام انسان‌ها خداپرست به دنیا میاد، تمام انسان‌ها خداپرست به دنیا، پاک به دنیا میاد. این محیط پیرامون و آثار دیگر است که یارا رسول خدا فرمود کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابدا یحفظانه او ینصرانه او یمجسانه. این هم که یهودی مسیحی مجوسیش میکنن و الا هر مولودی بر فطرت پاک به دنیا می آید. این اصل اولیش. و در آیات دیگر میبینیم سوره شریفه هل عطا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را بعد از خلق به انسان نشان دادیم، اما شاکرن و اما کفورن، فمن کم کافرن و من کم مؤمن. ادهی که شاکرن مؤمنن، ادهی که کفورن کافرانن. بس اولا این حرفی که جمعی زدن بی خود است و اون حدیثن، چون بعض از دوستان جوان گاه سآل میکنن همین جمله از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، بس معنای این حدیث چیست؟ که انسان سعادتمند در شکم مادرش هم سعادتمند است و بدبخت در شکم مادرم بدبخت است. این بستگی به علم خدا دارد نه به جبر او. یعنی وقتی که کسی، وقتی یزید ابن معاویه در بطن خبیث مادرشه، خدا میداند این یزید ابن معاویه است. وقتی که وجود متحر حسین ابن علی صلی الله علیه نیز در بطن مادر است، خداوند میداند که این چیست، میداند که 57 سالگی این وجود مبارک چه میکند، چه قوقایی در عالم به پا میکند و چگونه شجره سیره لا اله الا الله را با خون خیش آبیاری میکند و او چگونه تیشه به این ریشه خواهد زد. علم خدا چیزیست؟ خدا میداند این جنین در رحم چه فضائلی را کسب میکند در آینده و چه رذائلی را کسب میکند، سعادتمند میشود یا شقی میشود. نه اینکه خدا این را سعیدش میکند یا شقیش میکند. خدا علم دارد. از سعید و سعیدم فی علم خدا، فی علم الله، در علم الهی خداوند سبحان آگاه به اینه که در رحم مادر چه خبر است و چیست و چیست و به کجا میرسد. این غیر قضیه جبر است، این سعه و گستردگی علم خداست. خب من هم کافرون و من کم مؤمن و الله به ما تعملونه بسیر. از کجا میشه شناخت که کدام شما کافرید کدام تون مؤمنید؟ فمن کم کافرون و من کم مؤمن، سریعا خداوند نشانه شناخت ایمان رو بطره کرد. فیل عواسمون جمع کنیم و الله به ما تعملونه بسیر، یعنی چه؟ یعنی خدا به اون چه شما عمل میکنید بسیر است. باید از کجا جز نشانه های ایمان و کفر؟ از عمل. و الله به ما تعملونه بسیر، نمیشه ادعای ایمان کرد و عمل کافران انجام داد، نمیشه. والله به ما تعملونه بسیر، نه به ما تقولون، نه اینکه خدا با آنچه شما بگویید که خدا یا مؤمن خدا آگاهه، به ما بحث عمل است. تعیین کننده ی کفر و ایمان در قرآن عمل است عزیزان. خدا نشانه های اهل ایمان را میگوید. در همین بیت محترم 3 سال قبل توفیر سخن داشتیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بازگو کردیم نشانه های اهل ایمان را مفصل در 10 روز. نشانه های اهل ایمان را گفتیم. خداوند سبحان نشانه های کفار میگوید ارعیت الذی یکذب بالدین، نشانه کافر چیست؟ فذلک الذی یدعو الیتیم فلا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون. کافر میخواهید ببینید این کسی که به آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی روی ترش و روی با زجر نشان میدهد و میراند، کسی که از یتیم بریده است نمیفهمد یتیم چیست از تو جامعه، نمیفهمد یتیم چیست، کسی که نمیداند مسکین در جامعه کیست اصلا. بلای حضر علا تعامل مسکین، خودش شهل این کار نیست، دیگران به از این کار و خیر معنا، کسی که با خلق خدا هیچ پیوند ندارد، هیچ ارتباطی ندارد، هیچ به درد جامعه کاری ندارد، به گرسنگان مردم هیچ ربطی ندارد زندگیش. بلای حضر علا تعامل خودش است و شکم خیش است. بلای حضر علا تعامل مسکین، از خلق بریده است. این نشانه اول کافر. دیگه چه نشانه‌ای دارد؟ فدیون للمسلیم، از خدا هم بریده است، لعنت بر او به نمازش، او ارتباطی با خدا ندارد، او ریاییست، مرائیست و و الذين هم يراعون و يمنعون الماعون، هر خیر رو که دستش برسد قطع میکند از جامعه، خودش که اهل خیر نیست مانع الخیر است، نمیگذارد دیگران هم خیر بکنن. خب ببینید خداوند سبحان دیگه تعارفی که ندارد. ارعیت، آیا دیدی؟ میخوای پیغمبر خبرت کنم؟ ارعیت الذی یکذب بالدین، دین یعنی قیامت، اینجا حساب. کسی که انکار قیامت میکند یعنی کافر است. این نشانه های اوست، کافر را از نشانه هاش باید شناخت. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنین این خشوعشون در نماز، این ارتباطشون با خدا، این زکات فاعلون با خلق، این طور برخورد میکنن، جهات جنسیشون حافظن، لفروجهم حافظون، اینا یکی خدا اونجا مثلا. این نشانه های ایمان است، اون نشانه های کفر است. به ادعا که نمیتونم گفت من مؤمنم و متقی هستم یا کافر یا چه، بود نشانه ها را دید. هر مقدار چه هم بگید چیزی را که اهلش نیستی؟ یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان باید نشانه داشته باشد عزیزان. فرمود والله به ما تعملون بصیر، خدا به اون چه شما عمل میکنید بصیر و آگاه است، که این عمل شما مشخص میکند فمنکم کافر فمنکم مؤمن. تمام. خلق السماوات و الارض بالحق، بدانید که این مجموعه آسمان و زمین را که خدا آفریده است به حق آفریده است. خلق السماوات و الارض بالحق، آسمان ها و زمین و این مجموعه کیهان و کهکشان و این جهان بیکران را خدا عبث نیافریده است، هیچ جز آن را. ببینید از سماوات و الارض همه را شامل میشن، ما را شامل میشن، زمین را شامل میشن. دیروز اشاره کردم یه قدری ذهنتون رو باز کنید عزیزان. اینهایی که با نجوم آشنا میشن این حقیقت رو میفهمن که این زمین ما، این زمین ما در بین منظومه کهکشان و کیهان اصلا عددی نیست. یه مورچه رو تصور کنید روی برگ درخت تو اقیانوس آرام بلش کنن، چیه این مورچه؟ این چه وضعیتی دارد در قبال میلیاردها تن حجم اقیانوس آرام و هزاران کیلومتر، میلیون ها کیلومتر مساحت او؟ این یک مورچه روی این برگ این چه وضعیتی دارد؟ ما چنین وضعی رو توی فضا داریم. میلیاردها و کهکشان به میلیاردها منظومه دارن میچرخن که یک گوشه شوی کره زمین گرفته است. توی کره زمین هم پنج قاره داره، از این پنج قاره هم به هر حال 200 کشور در آمده است. ما روی یکی از این 200 کشور، اون هم در یک استانش، اون هم در یک شهرش، اون هم در یک محلش خدمت شما اتفاق حضور داریم. چی ما کجاییم؟ ما که انسان تجارت میکشد از غارت خودش در این مجموعه. فرمود تمام این مجموعه را که میبینید همه به حق آفریده شده است. خداوند هیچ عبث عمل نکرده است. تمام هدف دارند، تمام جهت دارند، تمام مقصد و مقصود دارند. خلق السماوات و الارض بالحق، تمام اینها حقانیت در آفریده شده است. شما هم مانند بقیه مجموعه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما میپندارید که عبث آفریده شده اید؟ شما هدفی خدا برای خلقتون نداشته است؟ شما مقصد و مقصودی ندارید؟ شما هم به حق آفریده شده اید. و انکم الینا لا ترجعون، هدف شما چیز رجوع به سوی ما است. کمال نهایی شما چیز حضور در رب است، آن حیات باقی و جاودان است. شما خیال میکنید شما غیر این مجموعه هستید؟ نه. خلق السماوات و الارض بالحق. حالا وارد بحث انسان میشه. خدا بصورکم، خدا شما را صورت داد، تصویر شما را خدا کشیده است، ظاهر شما و باطن شما را قلم ما تصویر داده است. صورکم فاعل خداست. خداوند صورت به شما داده است، خداوند سیرت به شما داده است، شما نقاشی خدا هستید. در کافی کلینی، سنت الاسلام کلینی در اصول کافی حدیثی رو نقل می کند که امیر علیه السلام فرمود ولا تقبره احد و احدا، هیچ کدامتون دیگری رو تقبیحش نکنید، هیچگاه زشتی به دیگری نسبت ندید. بعد می فرماید که می دانید آخر چه کسی او را تصویر کرده است؟ خداوند صورکم فاحسن صورکم، خداوند هر کدام از شما را تصویر داده است، شکل داده است. هر کدام از شما اثر قلم خدا هستید، اثر صنع خدا هستید. این چه لذتی دارد اگر بفهمد انسان این را که این وجود تصویر الهی است، این وجود قلم خداست، این وجود اثر صنع خداست. فاحسن صورکم، و خداوند تصاویر شما را نیکو کرده است، شما را به شکل حسن آفریده است. فی ای صورت ما شاء رکبک. در دیگر آیات شریفه دارند فی ای صورت، در آن چنان صورتی که خدا و مشیت او به حکمت او تعلق گرفت شما را آفرید. در جاهای دیگر دارند لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین فرم و قالب ممکن خدا انسان را آفریده است. یعنی جایگاه هر چیزی رو در بدنتون گاهی اشاره کردن. یه زمان یه کسی بود به نام ابن عبالعوجا، ابن عبالعوجا از کسانی بود که زبان شمشیر برنده بود، کافرم بود، کمونیست بود، به اصطلاح امروز ما مادی بود، دهری بود. در زمان امام صادق از رهبرای این فکرها بود، این که دهری بود. این وقتی که با دوستان امام صادق برخورد میکرد، بعضی ها کم میآوردن. او خیلی سفسطه‌گر بود، مخالطه‌گر بود، اینها عصبانی میشدن، میگفتن زندگی کافر ملحد بساطش جمع کن برو. اینطوری برخورد میکردن. این میآمد خدمت آقا امام صادق، آقا ما ارادت داشت به امام، میگفت ما وقتی که با شاگردان شما برخورد میکنیم به ما فحاشی میکنن، وقتی با شما برخورد میکنیم میبینیم شما حرفای ما رو گوش میکنید، ما خیال میکردیم شما پذیرفتید، بعد یک کلمه میگید ما اصلا بساطمون نقش بر آب میشود. فهمده با کی صحبت کردی؟ گفت آقا دیشب دیروز با همین مفضل ابن عمر، همین شاگرد شما، با هم گفتگو داشتیم، کار به خلقت انسان بود و وضعیت انسان و این جهات، و این نتونست جواب ما رو بده، بعد عصبانی شد میخواست ما رو بزند. سلام زدم، پیغام دادم بگید مفضل ابن عمر بیاد. مفضل ابن عمر فهمد بابا، امام فهمد بابا فردا بیا به مسجد، بیا کارت قلم کاغذ بیار. آمد خدمت امام نشست، فهمدن هر روز همین ساعت بیا. شروع کردن یک سلسله درس. فهمدن مفضل وقتی با این افراد برخورد میکنی جواب علمی به اینها بده. شروع کردن یک سلسله درس را در توحید. امام صادق بازگو کردن وضعیت حیوانات، چرا این حیوان اینطوره، چرا فرض بفهمون زرافه گردنش دراز است، چرا مثلا کانگورو نمیدونم اینطور است، و انسان چرا ابرو اینطور است، چرا چشم اینطور است، چرا بینی اینطور است، چرا گوش اینجاست. تمام اینها رو دقیق امام صادق شروع کردن درس دادن. فاحسن صورکم، و بازگو کردن این آیه را که زیباترین صورت ممکن رو خدا به همین وضعیت شما داده است. فی ای صورت ما شاء رکبک. بعد مجموعه اونها یه بخشش الان هست که به نام توحید مفضل چاپ شده در بازار، ترجمه فارسی هم داره، میتونید بگیرید بخونید. یک بخشی از اون درس های امام صادق به این شاگردش رو تحت عنوان توحید مفضل الان در بازار هست. فاحسن صورکم، خدا هر چیزی را که در وجود شما جفت جفت نهاده است، هر کدام را در عالی ترین شکل و جای ممکن قرار داده است، چه درونتون را و چه برونتون را، همه را فاحسن صورکم، در زیباترین و نیکوترین شکل ممکن حضرت باری تعالی به شما شکل داده است. ای همه دریا چه بجویی عدم، ای همه دریا چه میجویی عدم، ای همه هستی چه خواهی سردنم. بعد جا دارد که بسوزد دل بزرگ اولیاء خدا و اینها داد بزنن سر انسان ها، گاه بگن ای انسان تو فاحسن صورکم، تو خیلی گنجینه بزرگی، تو خدا خیلی بر روی تو کار انجام داده است، تو چرا دنبال اینا، تو چرا خود منت باده کشی، تو که خود خوبی و کام هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی، تو میدانی چه گنجی در درون تو خدا قرار داده است، چه کاری با تو کرده است، خدا میدانی چه جان و روحی به تو داده است، آگاهی با این گنج درونی در نمیدانی، میایو مجهول، نمیفهمی آمدنت هم چیزی را عوض نمی کند، در دنیا رفتنت هم چیزی عوض نمی، این چه آمدن رفتنی است، با چی آشنا شدیم در این دنیا آمدیم و رفتیم. نکاتی نقل می کند در دفتر پنجم است، کسی بود در مصر، عبدالله نامی بود در مصر، این خب آب دنبال این در میزد اون در میزد، و یک شبی خواب دید در عالم خواب که در فلان جا دقیقا در سودان در این قسمت پادگان نظامی پلیس، زیر این پل یک گنج بسیار بسیار عظیم است. شب دوم خواب دید، شب سوم خواب دید، دقیقا محل گنج را و این جزئیات را، و حساس شد، گفت دیگه باید برم، حالا که این پرسون دیگه دنیا به ما رو کرده، بلند شد بار سفر بست از مصر و رفت به سودان، در اون منطقه شناسایی کرد، بله پلیس تو هم و نگهبان ها هم اینجا نگهبانی میدند و مراقبند و اساس ها هستند و منتظر بود شبی بشد، وقتی بشد بیاد برد زیر پل این گنج رو کشف کند. آمد شبی شد و رفت به زیر پل زد و تا که کلنگ اول رو کوبید نگهبان از بالا پرید با این گرفتش انداختش به حبس. چیست قضیت و یک نگهبان و اساسی که به اصطلاح مسئول بود بازجویش میکرد به حول ما زیروی رضیه راضی بیرون کشید که خلاصه قبل از این که این لب باز کنه گفت چی شد؟ گفت من خواب، گفت نکنه تو هم مثل من خواب دیدی. چی خواب دیدی؟ گفت من خواب دیدم، دو سه شب دارم خواب میبینم که در خانه یک کسی به نام عبدالله مصری در مطبخ خانه او یک گنجی کنار تنورش مخفی است. این خودش عبدالله مصری است که الان دستگیر شده. در مطبخ خانه عبدالله مصری یک گنجی نهفته است. من سه شب دارم خواب میبینم، داره باورم میشه کم کم، نمیدونم این چه خوابی است. دیگه این لب باز نکرد که بله منم سه شب خواب دیدم که به اینجا آمدم. دیگه فهمیدن این تقصیری ندارد، ولش کردن. سری رفت به خانه، در مطبخ خانه در مصر کنار تنور رو کندید، بله یک گنجینه‌ای به دست آمد. خب این داستان رو بعد بازگو میکنم، بعد این نتیجه رو میگیرم که میگه به هر انسانی در درون خودش اگر حواسش جمع باشه، فکرش به سودان نرود، در مصر وجود خودش گنج نهفته از زیر پای خودش. این همان است که امیرالمومنین میگوید اتز اما انک جرم صغیر و فیکم توا عالم اکبر. تو خیال میکنی موجود ضعیفی هستی انسان؟ و فیکم توا عالم اکبر، خدا یک دنیای عظیمی رو در تو نهاده است. گنج ها درون خود انسان است عزیزان. گنج حقیقی زیر پای ماست، گنج حقیقی درون دل ماست. هیچ گنجی برتر از دل انسان نیست، هیچ گنجی بالاتر از قلب مطهر و پاک نیست. این بالاترین گنج هاست. اگر خدا به کسی لطفش بکند که آشنایی با این گنج بشن، تمام اون چه میبینیم در عالم بیرون اینا همه در استخدام ما. چه بکنیم؟ انسان مسیرش رو عوض کرده است. یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، پسر آدم من تو را آفریدم، تمام اشیاء پیرامون را آفریدم در خدمت تو باشد. و خلقت که لاجلی، تو را برای خودم آفریدم، تو را برای پول نیافریدم، تو را برای خانه نیافریدم، تو را برای شهوت نیافریدم، تو را برای لذت چهار سباه دنیا نیافریدم، تو را برای خودم آفریدم، اینا را برای تو آفریدم. حالا قضیه اونطور شده است که ما عمر را وقف شندرخواز دنیا میکنیم، عمر را وقف ذلت و پستی پیش زیر امر میکنیم. هم شده قضیه برای ما که ما چرا آفریده شدیم. فرمود فاحسن صورکم، خیلی نیک آفریده از شما را، عجب اهدافی در خدمت شما دارد، عجب سرمایه ها به شما داده است، عجب کمالی به شما داده است، جمالی به شما داده است. وقتی لذت میبرد انسان میرد این اولیاء و خدا کارشون به کجا میکشد، تا کجا به چه معامی سر میدنند اینها از واقعی طاعت و عبادت خداوند سبحان فاحسن صورکم و الیه المسیر. بدانید این جمال و حسنی که خدا به شما داده است چه دارد؟ الیه المسیر، مقصدی دارد. بدانید شما سیرورت و بازگشتتون به سوی خدا است. بدانید الیه المسیر. سلام علیکم. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. خداوند علم دارد ما فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان است، اون چه در زمین است، اون چه درون سینه‌تون پنهان میکنید، اون چه آشکار میکنید، او علیم است بذات الصدور. توضیحاتی دارد که انشاءالله ادامه بحث سخن رو فردا محضر و بارک عزیزان تقدیم خواهم داشت. سلام آسید را بفرمید. صبرکم فاحسن صبرکم. عباد صادق خدا اونها هستن که میفهمن این معنا را که خدا چه سرمایه گذاری در این وجود کرده است، خدا چه سرمایه گذاری در این وجود انسان کرده است. بعد عمر از کف برود، عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیفو چه بوشم چه تا زمستان فکر سرما باشیم و تابستان فکر گرما. این بشه مجموعه عمر، این بشه مجموعه. این چه عمریست؟ این چه احسن از صبر کمیست؟ این چه کیسن بندگان خدا به اونجا که اینها آریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند، آریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. این شعر مال جودی همین معروف خودمونم، حالا هم جودی معروف است. به تفرس این ذکر نام جان پرور حسین، جان مرده را زنده می کند، آریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند، کار آفریننده می کند. وقتی انسان می فهمه کیست و الیه المسیر چه باید بکنه، بعد بها پیدا می کند. چه مقدار بها می کند؟ چه مقدار بها پیدا میکنه؟ در اوجش کارش به اونجا میرسد که السلام علیک یا آثار الله و ابن سار الوتر المطور، سلام بر شما یا آقایی که اصلا مستقیما خوب منتقم شما خداست. دیگه چه کار است؟ تولی امر شما صد درصد با خداست. کار به اینجا میکشد که نه خود وجود مقدس او، بلکه آنها که تحت شعاع این خورشید حرکت کردن، اونها هم همین نورانیت را پیدا میکنن، اونها هم همین جمال را پیدا میکنن در حد خودشان. هر کدامشون میشن یک خورشیدی تابناک وقتی میفهمن چرا آفریده شدن، خدا چه کرده باشون و چه سرمایه ای دارن. حالا سخن به اینجا کشید، برحالیه در احوالات دارد، در اخبار دارد که یکی از صحنه‌هایی که خداوند سبحان به ملائکت الله نشان داد، ملکوت رو گشود و نشان داد، اینی جائلون فی الارض خلیفه، یعنی که من در زمین خلیفه قرار دادم، اونا اعتراض کردن، آن چه میکنی در زمین؟ یکی از صحنه ها کربلا وجود مقدس عبی عبدالله الحسین بود که وقتی در اون حالت خاص که نظر الی یمینه فلم یر احد و نظر الی شماله فلم یر احد، آقا به راست نگاه میکند کسی ندارد، به چپ نگاه میکند کسی ندارد، تمام این ابدان متحرک قلم قلم بر روی خاک افتادن سریرشون و کبیرشون، اونگاه باز دست رو بلند میکند، یا رب بلا تترکنی و هیرا، خدایا تو من را تنها مکسا، 30,000 سپاه رو این سونسو میفتند، خطاب رسید، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انظروا الی عبدی، نگاه کنید معنی عبودیت ببینید، یعنی چه؟ ببینید عاشق کیست، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.